هفته شب در ایران است و شما در لحظات پیش رو شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. در این غروب سه‌شنبه سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که ما رو انتخاب کردید و این لحظات رو با ما سپری می‌کنید تا به اتفاق همکارانم مروری داشته باشیم بر مهمترین اخبار ایران و جهان و آنچه که تا این لحظه رخ داده. نگاه تحلیلگران رو بشنویم با هم و گزارش هایی که عزیزان همکارانم تهیه کردند و در ادامه قطعا این گزارش ها رو با هم مرور خواهیم کرد. امیدوارم در 30 دقیقه پیش رو من محمد زرقامی میزبان خودتون رو در این مجله شامگاهی تنها نگذارید. در همین ابتدای راه عزیزان شنونده از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید، سری بزنیم و در هوای خبرها نفسی تازه کنیم، نفسی بکشیم و ببینیم که در دنیای اطرافمون تا این لحظه چه اتفاقاتی رخ داده که از چشم تیزبین همکاران خبرنویس من دور نمانده. فرهنگ قویمی در کنار من در استودیو حضور داره تا لحظاتش دیگه شما رو ببره به دنیای خبرها. همراه میشیم با فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا میگوید آمریکا منتظر نتیجه تحقیقات در زمینه رخداد اخیر در آبهای امارات است و به گفته او خاورمیانه بسیار بی‌ثبات است و نباید به اصطلاح بنزین بر روی آن ریخت.
The Middle East can be very volatile. There's no need to sort of pour gasoline on it. So we're gonna let those investigations play themselves out.
آقای هوک میگوید آمریکا بسیار نگران تحولات در خاورمیانه است، چرا که به گفته او گزارش‌های متعدد اطلاعاتی و بررسی‌های قابل اعتنایی درباره تهدیدها وجود دارد که نشان می‌دهد ایران برای انجام حملاتی در خاورمیانه برنامه ریزی می کند. این مقام آمریکایی در گفتگو با رادیو فردا میگوید که آمریکا تجهیزات نظامی خود را در منطقه مستقر کرده که اگر مورد حمله قرار بگیرد به آن پاسخ دهد.
We are not looking for a fight. We're not looking for a war with Iran or with anyone. But we know that the world does have an interest in a peaceful and stable Middle East. That includes our European friends here that we met with yesterday.
برایان هوک با بیان این موضوع میگوید آمریکا به دنبال جنگ با ایران یا هیچ کس دیگری نیست، اما این را میداند که دنیا و از جمله دوستان اروپایی ایالات متحده خواهان صلح و ثبات در خاورمیانه‌اند و این اقدامات دفاعی آمریکا از این جهت است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، در حالی که یک مقام آمریکایی میگوید نتایج اولیه تحقیقات هیئت نظامی ایالات متحده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتی آن در حمله به 4 کشتی تجاری در نزدیکی آب‌های بندر فجیره نقش داشتند، یک نماینده مجلس شورای اسلامی اسرائیل را مسئول این رخداد دانست. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه حمله به چند تانکر نفتکش در روز یکشنبه را شیطنت اسرائیلی ها توصیف کرده است. این اظهارات پس از جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس که در آن موضوع حمله به تانکرها در نزدیکی امارات متحده عربی مطرح شد ابراز شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز پیش بینی کرده که این گونه رخدادها که آن را خرابکاری های مشکوک خوانده انجام شود. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است حفره‌هایی در این کشتی‌ها ایجاد شده که به نظر می‌رسد ناشی از انفجار باشد. طبق این گزارش یک هیئت نظامی آمریکایی برای تحقیقات کارشناسی به محل وقوع حادثه در نزدیکی بندر فجیره رفته است. گزارش‌ها درباره حمله به 4 کشتی در سواحل امارات متحده عربی در حالی منتشر شد که در هفته‌های اخیر تنش بین آمریکا و ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. به دنبال اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به منطقه خلیج فارس، جنگ لفظی بین مقام‌های ایران و آمریکا تشدید شده است. در خبر دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای روس خود سرگئی لاوروف گفت دونالد ترامپ متعهد به بهبود روابط با روسیه است. آقای پومپئو این اظهارات را در آغاز دیدار خود با آقای لاوروف در شهر بندری سوچی در سوریه بیان کرد. از حدود یک سال پیش این دیدار رسمی عالی رتبه ترین دیدار مقام‌های واشنگتن و مسکو است. در آغاز این دیدار آقای پومپئو همچنین گفت ممکن است روسیه و ایالات متحده درباره همه مسائل با هم توافق نداشته باشند، اما فضای همکاری خصوصا در زمینه مبارزه با تروریسم و خلع سلاح هسته‌ای فراهم است. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. خبرها رو شنیدید شنوندگان عزیز رادیو فردا، صاحب خبر شدید. با یکی از صداهای قدیمی رادیو فردا، فرهنگ قویمی همکارم. اما اجازه بدید که در این شامگاه، در این غروب سه‌شنبه با شما قسمت کنم آنچه رو که سردبیر این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیده و در ادامه با هم خواهیم شنید و در هوای هم تجربه خواهیم کرد. نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران میگوید آمریکا در انتظار تحقیقات درباره حمله به 4 کشتی تجاری در نزدیکی آبهای بندر فجیره است. اگر با ما همراه باشید، راهکار وزارت ارتباطات ایران رو برای مقابله با خطر تحریم اینترنت در ایران خواهیم گفت. و باز هم سن و سال جوانی در ایران تغییر کرده و اونطور که همکنون سخن گفته میشه دیگه صحبت از 15 تا 29 سال نیست، بلکه سن و سال جوانی به 18 تا 35 سال رسیده. در این باره هم برای شما شنیدنی هایی داریم اگر که با ما همراه بمونید. یک بار دیگه خیر مقدم میگم به همه شنوندگان عزیزی که این لحظه با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستند. برایان هوک، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگوی اختصاصی که با رادیو فردا داشته به مسئله خرابکاری در 4 کشتی در امارات متحده عربی اشاره کرده و گفته کشورش منتظر نتیجه تحقیقات در این باره باقی میمونه. آقای هوک همچنین در گفتگوی اختصاصی خودش جزئیاتی از طرح نظامی آمریکا در خاورمیانه و تهدیدهای احتمالی از سوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا رو ارائه داده. این گفتگو رو ریکارد یوزوایک از رادیو فردا انجام داده و در اولین سؤالی که از برایان هوک پرسیده که بر اساس گزارش‌های اولیه سرویس‌های اطلاعاتی نظامی آمریکا، ایرانی‌ها با گروه‌های تحت حمایت ایرانی‌ها یا گروه‌های می‌بخشی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران احتمالاً در حمله به این 4 کشتی دست داشتند و از آقای برایان هوک پرسیده که آیا او این گزارش‌ها رو تایید می‌کنه. با هم این گفتگو رو بشنویم که با این سوال آغاز میشه و برگردان این گفتگو از سمیرا قرایی هستش.
نمیتوانم این گزارش ها را تایید کنم. هیچ کدام از کشتی های ما مورد حمله قرار نگرفته. 2 کشتی متعلق به عربستان سعودی، 1 کشتی نروژی و 1 کشتی اماراتی در بندر فجیره در امارات پهلو گرفته بودند که 4 عملیات خرابکارانه صورت گرفت. امارات از تیم های تحقیقاتی نیروهای نظامی آمریکا خواسته تا از این کشتی ها بازدید کنند، اوضاع را مشاهده کنند و ببینند چه اتفاقی افتاده. ما بنا را بر این گذاشته ایم که کشورهایی که کشتی‌هایشان مورد حمله قرار گرفته خود در این رابطه اطلاع رسانی کنند. ما به شدت نگرانیم. حق هم داریم که نگران باشیم، چرا که بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی و ارزیابی‌های دقیق، جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی حملاتی در خاورمیانه است. حال باید ببینیم که تحقیقات به کجا می‌رسد، ولی ما به شدت نگران بی‌ثباتی در خاورمیانه هستیم.
آیا مشکوکید که جمهوری اسلامی یا نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در این حمله دست داشتند؟
هنوز نمی‌دانیم. دوست هم نداریم که عجولانه نتیجه بگیریم. خاورمیانه می‌تواند بسیار بی‌ثبات و ناپایدار باشد و ما نمی‌خواهیم آتش بیار معرکه شویم. در نتیجه اجازه می دهیم تا تحقیقات به نتیجه برسد، اما نگرانیم و به نظر می رسد که خرابکاری علیه تانکرهای نفتی در خلیج فارس برای آن بوده که کسانی را بترساند. و حال باید ببینیم که چه کسی و چرا دست به چنین اقدامی زده است.
اگر تایید شود که جمهوری اسلامی در این اقدام دست داشته، آمریکا چه حرکتی خواهد کرد؟
خب در منطقه تجهیزات نظامی مستقر کرده ایم که اگر ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بگیرد، آمریکا نیز بتواند با نیروی نظامی جواب ایران را بدهد. ما دنبال جنگ با ایران یا هیچ کشور دیگری نیستیم، اما از طرفی هم می‌دانیم که جهان از جمله دوستان اروپایی ما که روز دوشنبه با آنها ملاقات کردیم به دنبال یک خاورمیانه آرام و باثباتند. در نتیجه اقدامات دفاعی و پیشگیرانه انجام دادیم تا مطمئن شویم که اگر مورد حمله قرار بگیریم می‌توانیم به آنها پاسخ دهیم.
آیا ارسال ناو هواپیمابر USS آبرام لینکلن و بمب افکن‌های B-52 بخشی از پاسخ آمریکا هستند؟ آیا در عملیات نظامی شرکت خواهند کرد؟
بله، ناو جنگی USS آبراهام لینکلن و تعدادی از هواپیماهای جنگی صرفاً به خاطر اقدامات دفاعی به منطقه فرستاده شدند. اقدامات دفاعی ما هم در جهت گزارش‌های اطلاعاتی است که به دست ما می‌رسد و می‌گویند تهدیدات پی در پی از سوی ایران وجود دارد. اگر تجهیزات نظامی به منطقه نمی‌فرستادیم، اهمالگری خودمان بود. با این همه ما اصلا به دنبال جنگ و درگیری نیستیم. می‌خواهیم که خاورمیانه آرام و باثبات باشد. جمهوری اسلامی برای 40 سال مشغول صادرات خشونت و انقلاب بوده. نه فقط در خاورمیانه، بلکه حتی در اروپا. ما تازه برنامه ریزی برای قتل و بمبگذاری در اروپا را شنیده ایم. ولی این تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی است که در تلاش بوده تا خاورمیانه را برهم بریزد. چون این یک رژیم انقلابی است. این همان کاری است که تمام رژیم‌های انقلابی می‌کنند. در نتیجه ما در تلاشیم تا جلوی ایران را بگیریم، تا بازدارندگی را دوباره پابرجا کنیم. این همان صحبت‌های روز دوشنبه مایک پومپئو در بروکسل است.
اما گزارش‌هایی بود از جمله گزارش نیویورک تایمز درباره اینکه پاتریک شانهان کفیل وزارت دفاع در پی طرحی نظامی است که شامل اعزام 120 هزار سرباز آمریکایی به خاورمیانه می‌شود. آیا می‌توانید این طرح نظامی را تایید کنید و آیا این طرح هم جزی از طرح بازدارندگی و مقابله با ایران است؟
فکر کنم آنچه در گزارش نیویورک تایمز نقل شده درباره مذاکرات میان سازمانی است. من به عنوان یک مقام رسمی درباره مذاکرات میان سازمانی نظر نمی‌دهم. ما در منطقه تعداد زیادی نیروی نظامی داریم. الان آنجا هستند. تعداد سربازان را افزایش دادیم. به شکل عمومی این اقدام را اعلام کردیم تا همه بدانند که اگر حمله شود ما آماده ایم. اگر حمله شود ما همیشه آماده ایم. اما زیر سایه گزارش‌های موثق از تهدیدات ایران فکر کردیم مهم است این کار را انجام دهیم.
به صحبت‌های روز دوشنبه مایک پومپئو با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه اشاره کردید. به نظر می‌رسد که اندکی اختلاف نظر وجود داشته باشد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان بعد از این دیدار گفت که اروپا نظر متفاوتی دارد. آیا این به آن معناست که ارزیابی اروپا از تهدیدات ایران با آمریکا متفاوت است؟
ما از تهدید ارزیابی مشابهی داریم، اما اینکه بر سر توافق هسته‌ای با هم اختلاف نظر داریم بر کسی پوشیده نیست. ایالات متحده برای مدتی در توافق هسته‌ای ماند، اما بعد تصمیم گرفتیم تا از توافق خارج شویم، چون خروج از توافق این اجازه را می‌داد تا به هدف این توافق که همان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود برسیم. روز دوشنبه دیدارهای خوبی با هایکو ماس، جرمی هانت، ژان ایو لودریان و فدریکا موگیرینی داشتیم. خیلی دیدارهای خوبی بود. وزیر خارجه آمریکا مصر است که اطلاعاتمان از تهدیدها و هشدارهای امنیتی را در اختیار متحدان آمریکا قرار دهد. می‌خواستیم تمامی اطلاعاتی را که درباره ایران در حال دریافتیم به اطلاع دیگران برسانیم و به واسطه این اطلاعات دلایل فعالیت‌های خودمان را در خاورمیانه توضیح دهیم. دیدارهای خیلی خوب و سازنده‌ای بود. بعید می‌دانم اختلاف نظر ما و اروپا درباره توافق هسته‌ای برای کسی تازگی داشته باشد. اما اروپا نیز نفع می‌برد. اروپا نیز می‌خواهد خاورمیانه آرام باشد. داشتن خاورمیانه آرام بدون صلح‌آمیز بودن سیاست‌های ایران بسیار مشکل است.
پس یعنی اروپا با ارزیابی‌های شما از تهدیدات ایران موافق است و با اطلاعاتی که شما روز دوشنبه در اختیارشان قرار دادید؟
خب فقط کافیست که به عملکرد اروپا در یک سال گذشته نگاه کنید. سفرایشان را از ایران فرا خواندند، دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کردند، به شورای امنیت سازمان ملل متحد چندین نامه نوشتند و پرتاب ماهواره و آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. اتحادیه اروپا تنها چند ماه پیش بخشی از وزارت دفاع ایران را به خاطر فعالیت‌های تروریستی در خاک اروپا تحریم کرد. پس اگر به اینها نگاه کنید به روشنی خواهید دید که اروپا هم درباره رفتار تهاجمی ایران نگران است. آنها هم می‌خواهند که ایران این فعالیت‌ها را متوقف کند. آنها همچنین می‌خواهند که ایران در توافق هسته‌ای بماند و به این ترتیب هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. اما ما فکر می‌کنیم که خارج از توافق شانس بیشتری داریم.
Better odds than that. در نتیجه برجام تمام شده است؟
ما یک سال و حدود 5 روز است که از برجام خارج شده ایم. یک سالگی خروج آمریکا را از برجام داشته ایم و در این یک سال توانستیم کارهای بسیاری انجام دهیم. تحریم‌های نفتی و بانکی ما دست ایران را از میلیاردها دلار کوتاه کرده است. این پولی است که اگر به دستشان می‌رسید خرج حزب الله می‌کردند، خرج حوثی‌های یمن می‌کردند، خرج اسد در سوریه می‌کردند، خرج حماس در خاک فلسطین می‌کردند. همین تازگی رهبر حزب الله خواستار جمع‌آوری پول از مردم شده بود، چرا که آن پولی را که پیشتر دریافت می‌کردند دیگر وجود ندارد. جنگجویان شیعه را در سوریه دارید که میگویند ایران دیگر آن پولی را که سابق داشت ندارد. اینها به خاطر تحریم های ماست و واقعا خوب است. ایران مجبور شده هزینه های نظامی اش را در سال جاری 29% کاهش دهد. اینها به این معناست که تحریم های ما تأثیر گذاشته و ایران هرچه پول کمتری برای گروه های تحت حمایت و نیروهای نظامی اش در خاورمیانه داشته باشد بهتر است.
همزمان با این تحریم‌ها این سکس فعال شده و به گفته فدریکا موگرینی از هفته‌های آینده نخستین نقل و انتقال آن آغاز خواهد شد. نظر شما درباره زمان‌بندی خانم موگرینی برای اعلام این خبر چیست؟
خب این سکس تا حدودی فعال شده. ایران ولی هنوز مکانیزم خودش را فعال نکرده. در این سکس یک طرف اروپایی وجود دارد که شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان است و یک طرف ایرانی. ایران هنوز سیستم شفافیت مالی را که به این سکس اجازه فعالیت می‌دهد اجرایی نکرده. در نتیجه من کلاً مطمئن نیستم که این سکس به مرحله اجرا برسد. نکته دوم این است که هیچ تقاضایی برای این سکس وجود ندارد. اگر مثلا شما مدیر عامل شرکت BMW هستید و هم می توانید در بازار آمریکا سرمایه گذاری بکنید، هم در بازار ایران، بنابر الزامات اقتصادی خودتان بازار آمریکا را انتخاب می کنید. این در مورد تمامی شرکت های مهم اروپایی که در حوزه بین المللی فعالیت می کنند مصداق دارد. در نتیجه ما هیچ تقاضایی برای این سکس نمی‌بینیم و ایران هم الزامات مربوط به خودش را به جا نیاورده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که به تازگی چیزهایی درباره ایران شنیده. منظورش چیست؟ آیا درباره حملات به کشتی‌ها در امارات صحبت می‌کرد؟
فکر می‌کنم آقای ترامپ به چندین گزارش اطلاعاتی ارجاع داده، به مجموعه‌ای از تهدیدها که ما برای چند روز مشغول بررسیشان بودیم و نشان می‌دهند که ایران تصمیم دارد به منافع آمریکا حمله کند. رئیس جمهوری در صحبت‌هایش روشن می‌کند که ایران نباید محاسبه غلط کرده و به آمریکا حمله کند. این اشتباهی بسیار بزرگ خواهد بود. این همان مسئله بازدارندگی است که مایک پومپئو روز دوشنبه در دیدار با متحدان اروپایی هم مطرح کرد.
آیا فکر می‌کنید که ایران واقعاً می‌تواند به منافع آمریکا حمله کند؟
ایران مدت هاست که به منافع آمریکا حمله می کند. در یک یا دو سال اخیر به منافع اروپا هم حمله کرده. رژیم ایران آخرین رژیم انقلابی روی کره زمین است و از تروریسم به عنوان ابزار حکمرانی استفاده می کند. در 40 سال گذشته چنین کرده. ما می خواهیم ایران مثل یک کشور عادی رفتار کند و کمتر دنبال اهداف انقلابی باشد. اگر ایران چنین کند، ما خاورمیانه‌ای بسیار آرام‌تر خواهیم داشت.
شنونده گفتگویی بودید که ریکارد یوزوایک از رادیو فردا داشت با برایان هوک، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران. آقای هوک میگه احتیاجی نیست که بر روی خاورمیانه بی‌ثبات به گفته ایشون بنزین ریخته شود. اما همراه هستیم در ادامه این مجله شامگاهی در این غروب سه‌شنبه با سه کارشناس تا یک تصویر روشن‌تری از صحبت‌ها و مسائلی که این روزها مطرح میشه درباره خاورمیانه در پی اینکه نفتکش‌های امارات مورد حمله قرار گرفتند و میزان تنش در خاورمیانه بالا رفته بیشتر صحبت بکنیم. همراه میشیم با میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، حسن فتحی، روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل در تهران و یوسف عزیزی بنی‌تروف، روزنامه‌نگار در لندن، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. سلام می‌کنم خدمت سه کارشناس محترمی که در این ساعت در کنار ما هستند از طریق خطوط تلفن. من با آقای حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران آغاز می‌کنم که به هر حال در ایران حضور دارن. و پیش از هر چیز آقای فتحی، اون چیزی که ما داریم می‌بینیم یک جنگ لفظی و تنش‌هایی که پی در پی داره ایجاد میشه. همونطوری که در خبرها هم حتما شما شنیدید، حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان رو ما شاهد بودیم که حوثی‌ها بر عهده گرفتن، از طرفی عربستان به نوعی به مواضع حوثی‌ها حمله کرده، تا میرسیم به مسئله فجیره و چهار کشتی نفتی که به هر حال مورد حمله قرار میگیرن و این تنش‌ها ادامه داشته. آیا فکر میکنید که با این حجم تنش‌هایی که الان ما شاهدش هستیم، ما شاهد میتونیم بگیم به این صورت اون چیزی که حتی آقای هوک هم ازش نام میبره یک عملیات خرابکارانه است برای اینکه این تنش‌ها در منطقه افزایش پیدا کنه و رویارویی رو منجر بشه؟
اصولا تمامی این اقداماتی که صورت گرفته اقدامات خرابکارانه است، ولی اینی که چه کسی و یا چه کشوری این مسئله رو صورت داده، این هنوز مبهم هستش. ما الان نمیتونیم کسی رو متهم بکنیم به جز ماجرای حوثی‌ها که به عربستان حمله کردن که دستور چنین کاری رو داده یا مایل هستش که مجدداً شاهد جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس باشیم. ما یه جنگ نفتکش‌ها در زمان صدام در خلیج فارس داشتیم که به نفع هیچ کدوم از طرفین نیست. الان هم اگر به این مسئله دامن زده بشه، گریبان تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس رو خواهد گرفت و به نفع هیچ کدوم از اونها نیستش که وارد این مقوله بشن.
آقای بهروش، صحبت‌های آقای فتحی رو شنیدیم، اما یک نکته‌ای وجود داره. آقای برایان هوک میگه احتیاجی نیست که بر روی خاورمیانه بی‌ثبات بنزین ریخته بشه، اما با توجه به شرایطی که الان در منطقه حاکم هستیم و اون تصویری که همین پیش پای شما چند دقیقه پیش من ارائه دادم، آیا میشه به این نتیجه رسید که احتمال درگیری پایین هست و این گزینه درگیری تقریبا جز به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که بارها تاکید کردن یک جنگ روانی بیش نیست؟
ببین آقای هوک که داره قضیه رو خیلی ساده اندیشانه و خطی دارن مطرح میکنن. الان با این فشاری که روی ایران اومده و اون موضع تهاجمی هم که ایران در مقابل این فشار خارجی اتخاذ کرده، از قضا احتمال درگیری بالا رفته، به این معنا که نه اینکه دو طرف بخوان وارد یک جنگ تمام عیار بشن، حالا این رو من یه ذره بیشتر باز میکنم، اما به این معنا که احتمال وقوع یک سری حوادث در واقع پیش بینی نشده و غیر منتظره که به یک درگیری بزرگتر بیانجامه، این افزایش پیدا کرده. هرچند در داخل در واقع دستگاه سیاست خارجی آمریکا و همچنین در داخل ایران هستند گروه‌های در واقع اقلیتی که بعدشون نمیاد یک جنگی لااقل در سطح محدود اتفاق بیفته و یک سری اهداف سیاسی خاص رو تنظیم بکنه، در واقع تامین بکنه. بعد در این راستا مخصوصا از طرف آمریکا یک اقدامی در جهت بزرگنمایی تهدید یا اون به قول اصطلاح اون انگلیسیش متورمسازی تهدید داره انجام میگیره که سعی میکنن مثلا اینطوری وانمود بکنن که ایران مثلا به دنبال آمادگی داره آماده میشه برای حمله به مواضع آمریکا، در حالی که اینطور نیست. حالا من بیشتر میپردازم به این اتفاقی که درباره نفت درباره اون 14 کشتی افتاده اگر فرصت باشه.
حتما اجازه بدید به سراغ آقای بنی تروف بریم. آقای بنی تروف، به هر حال اونطوری که آقای بهروش گفت و شنیدیم، ما شاهد یک موضع تهاجمی هستیم. احتمال درگیری رو آقای بهروش میگه که این قضیه بالا میبره، اما صحبت از حوادث پیش بینی نشده و غیر منتظر است. اون چیزی که ما در هشدارهایی که مقامهای ایالات متحده آمریکا هم در این روزها دادن میتونیم ببینیم، از جمله هشداری که رئیس جمهوری آمریکا داده در خصوص اگر که منافع این کشور یا هم پیمانانش مورد تهدید قرار بگیره، شما این اوضاع رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، در مورد حوادث پیش بینی نشده، الان که این حوادث از مرحله پیش بینی نشدگی وارد مرحله عینی شده، یعنی ما دیروز اون خرابکاری ها را در نفتکش های مستقر در دریای عمان دیدیم و امروز هم انفجار ناشی از پرتاب هواپیماهای بدون سرنشین را در لوله های نفت آرامکو دیدیم. دیگر چه پیش بینی ناپذیری؟ بنابراین ظاهرا آمریکا، ایران، جمهوری اسلامی ایران از در واقع شبه نظامیان طرفدار خودش داره استفاده میکنه به عنوان تاکتیک در اذیت و آزار آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج. این ناشی از فرار به جلوی رژیم جمهوری اسلامی ایران هست، چون ظاهرا گیوتین فشارهای اقتصادی گلوی این رژیم را داره خفه میکنه و از ترس در واقع تظاهرات یا اعتراضات لایه‌های مختلف اجتماعی، حالا چه دانشجویان، چه کارگران، چه ملیت‌ها، سعی میکنه به این شکل در واقع مسئله را راست و ریست میکنه. یعنی تاکتیکاش اکنون در این مرحله هست که اینجا و اونجا توسط در واقع شبه نظامیان طرفدارش ضربه بزنه. و ولی به نظر میاد که ایالات متحده آمریکا یک استراتژی دیگری داره. در واقع من استناد میکنم به صحبت‌های پمپئو وزیر خارجه آمریکا که گفت که ما ضربه را در درون ایران خواهیم زد. من احتمال میدم که این تنش بالا بگیره و حتی ممکنه به مرحله جنگ برسه، که در این صورت پاسخ ایالات متحده آمریکا یک پاسخ راهبردی خواهد بود، یعنی سر نظام را خواهد زد.
خب پس اجازه بدید آقای بنی تروف ادامه بدیم، با شما برمیگردیم، به شما اجازه بدید با آقای فتحی برگردیم. آقای فتحی، آقای بنی تروف همونطوری که دیدید میگن که این قضیه وارد مرحله عینی شده، یعنی به گفته ای آقای بنی تروف ایران مشخصا داره از شبه نظامیان استفاده میکنه، از گروه های شبه نظامی، و اون چیزی که برخی از تحلیلگران و برخی از گروه های سیاسی میگن جنگ های نیابتی رو دامن میزنه و ایشون به نوعی این حوادثی هم که اتفاق افتاده متوجه ایران میکنه و میگن که ایران نقش داشتن. شما آیا معتقد هستید به این تحلیل و این نگاه؟
ببینید، بجز مسئله حوثی ها، مسئله فجیره هنوز مشخص نیستش، که یعنی خود امریکایی هم هنوز اعلام نکردن رسما که چه کسی یا چه کشوری، چه گروهی پشت سر این ماجرا بوده. ولی در هر حال ببینید، تنش در منطقه خیلی بالا هستش و احتمال همه چیز وجود داره. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم که جنگ نمیشه، جنگ میشه، حمله میشه یا نمیشه. فقط در این شرایط اون چیزی که میتونه آتش این مسئله رو پایین بیاره و خاموش بکنه، عقلانیت طرفین هستش. ببینید، جنگ ما دیدیم تجربه جنگ امریکا در عراق و افغانستان تجربه موفقی نبود. هنوزم که هنوز اونها درگیر و منطقه هستن و اگر چنین مسئله‌ای مجدداً صورت بگیره در منطقه ما شاهد یک آتش افروزی باشیم، این به نفع هیچ کدوم از طرفین در منطقه نیست، نه به نفع ایران است، نه به نفع عربستان است، نه به نفع آمریکا است، چون خلیج فارس موقعیتش فرق داره با موقعیت افغانستان. ما قبلا هم اشاره کردم ما یه جنگ نفکش ها زمان صدام داشتیم که چه شرایط ناگواری رو به وجود آورد. آیا آقای ترامپ که میگه ما میخواییم قیمت نفت ثابت بمونه پایین بمونه حاضر در خلیج فارس آتش افروزی بکنه؟ آیا ایران حاضر، ایرانی که از طریق خلیج فارس نفتش رو صادر میکنه، آیا حاضر دست به چنین کاری بزنه؟ من تصورم اینه که عقلانیت اجازه نخواهد داد که آتیش از اینی که هست تندتر بشه.
سپاسگزارم. حسن فتحی، روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل در تهران، که همچنان با ما همراه هستند. آقای بهروش، صحبت‌ها رو شنیدید. یک صحبتی رو در پیوند با آنچه که آقای فتحی هم بهش اشاره کردن بگم، که به نقل از سفیر آمریکا در ریاض آقای ابوزید که گفته به نفع ایران، آمریکا و عربستان سعودی نیست که در منطقه تنش وجود داشته باشه. تا چه اندازه فکر می‌کنید که بعضی از صداهایی که شنیده میشه که به نوعی خواستار جنگ نیستند بتونه شرایط رو تغییر بده، به طور کل الان از سطح این تنش‌ها بکاهه؟
درست. ولی ببینید، منم با آقای فتحی موافق هستم که اگر جنگ اتفاق بیفته برنده نخواهد داشت این طرف، این مسئله. یعنی خب واکنش ایران خیلی متفاوت خواهد بود با واکنش افغانستان و موقع که 2001 جنگ شد، یا واکنش عراق در سال 2003، و خب کل منطقه رو هم از متحدان آمریکا در منطقه عرب، اسرائیل داخل اون ورطه خواهد کشید. منتها بحث اینه که استراتژی آمریکا از این بابت یک اشکال اساسی داره که مدام در واقع به طور عمدتاً مبتنی بر فشار هست. یعنی شما این وسط هیچ پاداشی نمی‌بینید که مثلا این انگیزه رو به ایران بده که وارد مذاکره بشه، و اگر ایران در واقع این استراتژی رو یعنی به پذیره که وارد مذاکره بشه، یا حالا به اصطلاح کوتاه بیاد، اینطوری تعبیر خواهد شد که تسلیم شده یا تن داده، یا همونطور که آقای قاسم سلیمانی همین اواخر گفت، اینطوری در واقع تن به ذلت دادن تعبیر خواهد شد، و این رو ایران خب اجازه نمیده. بنابراین فعلا که منتظر هست تا این انتخابات 2020 انجام بشه. اینکه طرفین تلاش بکنن از تنش ها بکاهن، خب یه سری صداهایی شنیده میشه، ولی هنوز این در اون استراتژی اصلی و عینی و عملی آمریکا مشاهده نشده. یعنی شما
فکر میکنید که شما با تحلیل آقای بنی‌طرف موافق هستید که ایشون میگن که ایالات متحده آمریکا استراتژی دیگه‌ای داره و میخواد سر نظامو به گفته ایشون بزنه؟
ببینین، این که تاکید کردن روی بر خب آقای پومپو یا مقامات ارشد دیگر آمریکا تاکید کردن برای اینکه ما فشار رو انقدر افزایش خواهیم داد که جمهوری اسلامی بین حالا به قول اونها غذا دادن به مردم خودش، تغذیه کردن مردم خودش و ارسال بودجه به خارج، یکی رو انتخاب بکنه یا تغییر رفتارش یکی رو انتخاب بکنه. خب این استراتژی هستش که روکردی هستش که خودشون آشکارا گفتن. منتها من بعید میدونم که این فشارها لااقل در کوتاه مدت در داخل منجر به انقلاب و منجر به شورش‌ها و ناآرامی‌هایی بشه که حکومت رو متزلزل بکنه. نه اینکه نیست، 100% هست. اعتراض‌ها این ورانور رو ما مشاهده می‌کنیم. منتها اینکه این در حد مؤثر باشه که حکومت رو زیر رو بکنه، من بسیار بعید می‌دونم. بنابراین ببین، همین دیروز مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پخش کرد، گزارشی داد که خط فقر مطلق، یعنی جمعیت زیر خط فقر مطلق به 40% رسیده. یعنی از 85 میلیون شما حساب بکنید 34 میلیون رفتن زیر خط فقر مطلق. مدام ما هنوز اثری از انقلاب اینها ندیدیم. یعنی بنابراین سوالی که پیش میاد اینه که خب چقدر باید آدم اون وسط فقر بکشن و فلاکت بیفتن که یک انقلابی بشه و آزادی دموکراسی برقرار بشه. بنابراین یک مشکل عمده‌ای که در استراتژی آمریکا وجود داره و باعث میشه که جواب نده و به این شکل تنش ها بالا بره اینه که خب یک الترناتیوی در مقابل این فشار برخلاف دوره اوباما ما نمیبینیم. یعنی مدام فشار بیشینه است، فشار است که ایران کوتاه بیاد و خب مشکل اینه که این کوتاه اومدن،
یعنی سیاست چماق و هویجی که وجود داره چماق بیشتر از هویجه.
بله دیگه، یعنی
اجازه بدید از آقای یوسف، از آقای بنی تروف بپرسم. آقای بنی تروف، صحبت ها رو شنیدیم، به هر حال آقای بهروش میگن هیچ آلترناتیوی وجود نداره، ولی یک سوالی پیش میاد، این که این حجم تنش و درگیری به نفع چه گروه هایی تمام خواهد شد یا تمام میشه در نهایت به نظر شما؟
آمریکا به دنبال منافع خودش هست و البته ایران هم سعی میکنه از اون برنامه های خودش، برنامه های توسعه طلبانه خودش در کشورهای همسایه و ماجراجوهای شبه انقلابی خودش دفاع بکنه. منتها مسئله اینه که ما الان با یک دولتی در آمریکا روبرو هستیم که در واقع با همه دولت‌های گذشته این کشور فرق می‌کنه، چه جمهوریش چه دموکراتش. این دولت با آدم‌هایی مثل جان بولتون و پومپئو و وزیر دفاع و دیگران که در انتهای راست هستند آمده‌اند که کار را یکسره بکنند با ایرانی که 40 سال در واقع به این ماجراجویی‌ها در منطقه ادامه داده، مرگ بر آمریکا گفته، منافع کشورهای مختلف همسایه و غیر همسایه را پایمال کرده و قضایی از این دست. بنابراین آمریکا جدیه و نقشه های آمریکا هم برای ایران به نظر من مرحله سه تا پلان داره به گمان من. پلان آ و بی و سی. پلان آ در واقع همین فشارهای اقتصادی و سیاسی هست که تا کنون اجرا شده و هنوز هم تا اندازه ادامه داره. پلان بی این هست که در واقع ضربه ای بزنه اگر ایران پای مذاکره نیامد، پلان بی رو رو میکنه و ضربه ای میزنه که به هر حال به نوعی ببینه آثارش و نتایجش چی هست. پلان سی که آخرین پلان هست به گمان من میتونه در اگر ایران در واقع قبول نکنه با آمریکا مذاکره بکنه و تجدید نظر نکنه در برنامه هسته‌ایش، برنامه‌های موشک‌های بالستیکش و دخالت‌های توسعه طلبانش در کشورهای همسایه، این برنامه سی آخرین پلان سی آخرین پلان هست که احتمالاً میتونه تصرف یک منطقه از ایران باشه مثل اقلیم اهواز یا کردستان یا بلوچستان که به هر حال نقطه‌های ضعف رژیم هستند و منتظر اجازه بدید آثار نتایجش در سایر مناطق ایران باشه.
اجازه بدید پس درسته، چون وقتمون خیلی کوتاهه، من یک سوال دیگر رو هم از آقای فتحی بپرسم. آقای فتحی، آقای بنی تروف همونطوری که دیدید میگن که در اصل دولت ایالات متحده آمریکا به گفته ایشون دنبال اینه که کار رو یکسره بکنه. آیا فکر میکنید با این حجم فشار و با پلانهایی که آقای بنی تروف بهش اشاره کردند این احتمال و این توان وجود داره برای این رسیدن به این هدف به گفته ایشون؟
ببینید، تجربه نشون داده که از طریق مذاکره بهتر میشه به نتیجه رسید. ببینید، جنگ ایران و عراق با مذاکره تموم شد. الان جنگ با طالبان از طریق مذاکره داره حل و فصل میشه. اینجوری نیست که ما بگیم با سلاح و با موشک و با بمب میشه ملتی رو وادار به تسلیم کرد یا اینکه خواسته ای رو به کرسی نشون. ببینید آقای ترامپ تو این یک سال گذشته 3 تا برنامه داشت. برنامه اولش این بود که ایرانو وادار بکنه از برجام خارج بشه تا اون خواسته خودش رو در زمینه ناکارآمد بودن برجام به کرسی بشونه. مسئله دوم این بود که میخواست اتحادیه اروپا رو از ایران جدا بکنه که ما دیدیم سفر دیروز آقای پومپئو ناکام موند و این مسئله نتونست عملی بشه. مسئله سومش اینه که از طریق فشارهای اقتصادی مردم ایران رو در مقابل حاکمیت قرار بده و حالا اینی که آیا این 3 تا طرحش میتونه جامعه عمل بپوشونه یا نه اینو آینده به اصطلاح مشخص
کنه. آقای فتحی این وسط یه مسئله هم هست، خود اصولگرایان چطور؟ آیا اصولگرایان موتور تحریک ایالات متحده آمریکا به نوعی نیستن با صحبتهایی که میکنن در رسانه ها از جمله فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی مثلا دیدیم که رئیس قوه قضاییه اظهار نظری رو کرده بود درباره مذاکره با ایالات متحده آمریکا؟
ببینید ما یه سری شعار هست دارن میدن، یه سری هم هستن که حرفایی که میزنن مصرف داخلی داره. ما باید ببینیم تصمیم گیرنده کی هست در ایران. آیا اونهایی که تصمیم میگیرن و عقلانیت دارن دنبال این هستن که تنش بالا بگیره؟ ما در دوره قبلا دیدیم مذاکرات پنهانی که در عمان و جاهای دیگه صورت گرفت نشون داد که نه، حاکمیت دنبال تنش و جنگ نیست، دنبال این هستش که به نحو مطلوبی با توجه به حفظ منافع طرفین پای پیش میز مذاکره بشینه و در حقیقت به خواستش برسه. حالا کاری نداریم برجام به اینجا رسیده یا نرسیده، دلایلش هم حالا اینجا جاش نیسته، ولی واقعیت این هستش که ببینید اگر قراره این مشکل حل بشه باید از طریق مذاکره حل بشه و در داخل ایران هم چه اصولگرا چه اصلاح طلب چه هر کسی که هستش به این مسئله واقف است. ما نباید فریب یه سری شعار رو یه سری حرفا رو بخوریم، باید ببینیم که حرف اصلی و اون کسانی که تصمیم گیرنده واقعی هستن دنبال چه پلن یا دنبال چه برنامه ای هستن و اگر اون مسئله تحقق پیدا بکنه این تنش هم حل خواهد شد به طریق مسالمت‌آمیز با حفظ منافع کلیه یه طرفه.
بله. اجازه بدید آقای بهروش بپرسم. آقای بهروش فکر میکنید که راه حل قایی برای دو طرف چی میتونه باشه با توجه به اینکه به هر حال میانجیگری هایی هم شاهد هستیم از جمله صحبت هایی که از طرف مقام های روس، چین و همچنین مقام های اتحادیه اروپا در این خصوص بیان میشه. امروز مایک پومپئو دیداری داره با وزیر امور خارجه روسیه و رئیس جمهوری این کشور و قراره که درباره ایران هم صحبت کنن. این میانجیگری ها تا چه اندازه میتونه کارساز باشه اگر که خیلی کوتاه برای ما بگید؟
بله خواهش. ببینید خب طبیعتا مذاکره و دیپلماسی خیلی بهتر هستش از اینکه این دو کشور به سمت جنگ به هم در واقع وارد جنگ با هم دیگه بشن. اونتا بحث اینه که آیا این مذاکره این وسط چقدر عملیه و همونطور که پرسیدین آیا به جایی میرسه، تاثیرگذار هست؟ مثلا اینه که با این سیاست که آمریکا در پیش گرفته و با این مقاومت حالا تقابلی که ایران هم داره میکنه بعید هستش که مذاکره خیلی نتیجه در واقع جدی داشته باشه، مگر اینکه خب مثلا آقای پومپئو از اون 12 شرطش کوتاه بیاد یا یک سری امتیازهایی به ایران بده مثل دوره اوباما که ایران انگیزه اینو داشته باشه که به شکل آبرومندانه بره وارد بره در واقع پشت میز مذاکره بشینه. الان تو این شرایط اگر ایران در واقع با این فشاری که وارد شده اگر بپذیری که مذاکره بکنه از یک طرف تعبیر خواهد شد به تسلیم، همونطور که قبلا گفتم. خب جمهوری اسلامی از این خیلی سعی میکنه اجتناب بکنه، از این نیروهایی هستن در داخل که واقعا نمیخوان اتفاق بیفته. ثانیا این خروج این مذاکره شما اینا حتی اگر بشینه با هم مذاکره بکنن شما ببینید خروج این مذاکره چقدر آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد که مثلا بودجه حزب الله رو قطع بکنه یا هشت شهری رو منحل بکنه یا برنامه موشکیش رو متوقف بکنه یا از سوریه خارج بشه. ببین اینها چیزهایی هستن که خب زیاد واقع بینانه به نظر نمیرسن. من بسیار بعید میدونم که همچین امتیازات رو جمهوری اسلامی بده در مقابل اینکه مثلا صرفا فشار برداشته بشه. بنابراین من خیلی واقع گرایانه بخوام نگاه بکنم به نظرم این روند طی خواهد شد، ادامه خواهد یافت تا اینکه انتخابات 2020 ببینیم اون در واقع باعث میشه چه کارتی رو بشه، آیا مثلا ترامپ دوباره میاد سر کار، اون وقت وضعیت فرق خواهد کرد، یا اینکه مثلا یک دموکراتی خواهد اومد سر کار که در واقع که روی کرده نسبتا مصالحه‌آمیزی نسبت در قبال ایران خواهد داشت. این وضعیتی که الان پیش اومده فقط ما من در واقع یه ذره بدبین هستم، امیدوارم صرفا به جنگ نهنجامه، یعنی به اونجا نهنجامه من خوشحال میشم، انتظار بیشتری از این ندارم.
سپاسگزارم آقای بنی‌طرف. خیلی کوتاه چون وقتمون خیلی کمه، شما هم اگر لطف کنید بگید که فکر میکنید که در صورتی که اگر تنش احتمالی یا جنگی صورت بگیره، آیا این جنگ پیروزی خواهد داشت و به نتیجه‌ای خواهد رسید که به هر حال یکی از طرفین خواستارش هستن؟
البته در جنگ حلوا تقسیم نمی کنند، حتما طرف مقابل ایران هم زیانهایی تحمل خواهد کرد، از جمله آمریکا و کشورهای عربی همسایه ایران. منتها من یک چیز را بگم که ایران بعید می دونم تا سال 2020 بتونه صبر بکنه، چون اقتصادش داره از پای در میاد. الان این عملیات تاکتیکی که توسط گروه های نیابتی انجام میده ناشی از همین فشارهای اقتصادیه، این ماجراجویی ها.
یعنی فکر میکنید که آیا ایران میتونه شرایط رو به نوعی نگه داره تا انتخابات آتی ایالات متحده آمریکا؟
من گفتم که نه، نمیتونه، به دلیل اینکه الان زیر فشار اقتصادی حاد هست، حالا هم که فشارهای نظامی هم بهش اضافه شده، بنابراین بعید میدونم این گزینه امکان پذیر باشه که بتونه صبر کنه. باید مذاکره بکنه ایران، وگرنه خب تبعاتش رو باید تحمل کنه. آقای فتحی دوستمون گفتن که ملت نمیتونه ملتی را وادار به تسلیم بکنه آمریکا. کدوم ملت؟ ملت طبقه کارگرش، ملیتاش بل. میگن که آقا دشمن ما همین داست، دشمن ما آمریکا نیست، بنابراین ملت
وقت ما
اینها لایه های مختلف در ایران یک نظر نسبت به آمریکا و نسبت به همسایگان ندارن، نظرشون با حاکمیت فرق میکنه.
سپاسگزارم از سه کارشناس محترمی که این لحظه رو با ما سپری کردند: حسن فتحی، روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل در تهران، یوسف عزیزی بنی طرف، روزنامه‌نگار در لندن، میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، که با ما همراه بودن. نگاهی داشتیم به تنشی که در منطقه پدید اومده در پی حمله به 4 نفتکش امارات متحده عربی و همچنین حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان که حوثی‌ها این حمله رو بر عهده گرفتن، و صحبت‌هایی که برایان هوک داشت، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در این خصوص، و همچنین سفری که مایک پومپئو داشته به مسکو و دیداری که با سرگئی لاورو وزیر خارجه و همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور خواهد داشت. و در ادامه اگر با ما همراه باشید، قطعاً شما رو در جریان نشست مطبوعاتی مایک پومپئو و سرگئی لاوروف هم قرار خواهیم داد. لحظاتی همکارانم با من در تماسن و میگن که شنوندگان رو صداشون رو آماده کردن که با هم بشنویم، یه نفسی بکشیم، یک فضایی تازه بشه، یک فضایی برای اندیشه کردن باز بشه. برمیگردیم، باز در کنار شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا.
خواستم نظرم رو در مورد آمریکا و ایران در موضع جنگ و یا مسائل سیاسی بگم. هیچ موقع جنگی به صورت نمیگیره در ایران و در این مرز پرگوهر، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها برای خاکشون نمی‌جنگن، ولی ایرانی‌ها از جونشون، از مالشون، از خونشون می‌گذارن برای حفظ حریم ایران و خاک ایران و آب ایران. هر جایی هم آمریکا پاشو گذاشته تا امروز موفق بیرون نیامده.
آقای خامنه‌ای در مقابل ملت ایران و آقای ترامپ زانو بزن، کشور را درگیر جنگ نکن. خیال نکنید که ملت ایران از تو حمایت خواهند کرد. مردم ایران به دنبال یک فرصت هستند که به شماها حمله کنند.
می‌خواستم از آقای ترامپ خواهش کنم، تو رو خدا جون هر کی دوست داری بیاره ما از دست این آخونده نجات بده. 40 ساله داریم زجر میکشیم، داریم جنگ میکنیم، زنا با کاکل سرشون دارن با این مبارزه میکنن، با ناخون دستشون دارن مبارزه میکنن. هر کی به طریق خودش میدونه داره سعی میکنه این ریشه جمهوری اسلامی بکنه. نمیشه. ما تنها امیدمون آقای ترامپ هستش که بیاد با موشک و بمب و هر چی تونستی تو رو خدا بیان از دست ما رو نجات بده.
باید به آقای پومپئو این پیامو بدم که بهتر بود به جای اون 12 گزینه یه گزینه رو اعلام میکرد، اونم یه رفراندوم جدید تو ایرانه، تا ببینن چقدر مردم ایران رأی میدن به کی.
آقای فلاحت پیشه عزیز، پیش شرط ها از قبل تعیین شده است، دیگر نیازی نیست که شما بیشتر از این پافشاری کنید چه شرط و شروط را برای آمریکایی ها نشون بدید و به آنها بگویید چکار کنند و نکنند. شما باید پیش شرط ها را بپذیرید. چه 40 سال خون ما مردم ایرانیان را به شیشه ریخته اید، 40 سال از مردم ایران را به فقر و فساد و فحشا کشانده اید، 40 سال نخبگان سرزمین ایران را از این کشور رانده اید، 40 سال است که یک روز خوش را مردم ایران تجربه نکردند، 40 سال است که مردمان ایران را، فرزندان طبقه فقرا را به بهشت و فرزندان خود را به کشورهای اروپایی و آمریکا فرستاده اید.
لحظاتی از صدای شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم که بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظرات خودشون رو ثبت و ضبط کردن. 2042-02-21-12-21-12 یکی از سنتی ترین راه های ارتباط با رادیو فرداست. فرصت نشد تا برای شما از راهکار وزارت ارتباطات ایران برای مقابله با خطر تحریم اینترنت در ایران بگیم و از تغییر سن و سال جوانی از 18 تا 35 سال براتون بیشتر بگیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. در ادامه شما رو تنها میگذارم با برنامه مجله اجتماعی ما جامعه با اجرای فهیمه خضر حیدری. همراه شما در این شامگاه سه‌شنبه محمد زرقامی بود. سپاسگزارم که ما رو تحمل کردید و همراهی کردید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. رئیس سازمان زندان‌های ایران می‌گوید کسانی تنها به خاطر کمتر از 10 سکه مهریه در حال حاضر در زندان‌ها هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسخر جهانگیر از وجود 822 زندانی تنها به دلیل ناتوانی از پرداخت کمتر از 10 سکه مهریه خبر داده است. به گفته او 436 نفر هم برای مهریه‌های بین 10 تا 20 سکه در زندان به سر می‌برند. مهریه دردسر بزرگ خانواده ها و جوانان ایرانی هنگام ازدواج، گاه حتی در جریان زندگی خانوادگی و البته در زمان طلاق در دادگاه های خانواده. چندی پیش با انتشار عکسی در شبکه‌های اجتماعی بحث مهریه بار دیگر در میان بخشی از کاربران فضای آنلاین بالا گرفت. عکسی که یک آگهی را نشان می‌داد، آگهی فروش کلیه برای پرداخت مهریه. مهریه در این سالها فقط موضوع بحث خانواده ها هنگام ازدواج جوانان نبوده، بلکه موضوع بحث برانگیز میان نمایندگان مجلس، قانونگذاران، قوه قضاییه و قوه مجریه و روحانیون حوزه علمی و نهادهای مختلف تصمیم سازی در ایران هم بوده. بارها قوانینی برای محدود کردن مهریه در نظر گرفته شده و حتی برای آن سقف تعیین کردند، اما مهریه همچنان به عنوان موضوع بحث برانگیز و ماجراساز باقی مانده. آیا اینطور که بسیاری میگویند این مهریه است که باید حذف شود؟ آیا با حذف مهریه از قوانین خانواده در ایران مسئله زندانیان مهریه و مشکلات خانواده حل خواهد شد؟ این صدای غلام حسین رئیسی است، وکیل دادگستری و حقوقدان در تورنتو.
حذف مهریه الان راه حل مناسب نیست. حذف مهریه زمانی باید اتفاق بیفته که سایر حقوق هم به زنها داده بشه. من خودم موافق حذف مهریه هستم، در صورت این که سایر حقوق مثل حق حضانت، حق طلاق و حق سرپرستی، حق اشتغال، حق خروج از کشور و همه اینها به زنها به صورت برابر داده بشه و در اون زمان وجود مهریه در واقع یه چیز بی ارزش هست. از طرف دیگه حق داشت دسترسی نصف دارایی هر دو طرف به هم دیگه به صورت آپشنال، به صورت اینکه بتونن اختیاری قرار بدن.
از طرفی بسیاری از فعالان حقوق زنان مهریه را نوعی ارزش گذاری روی زنان و طبقاتی کردن روابط زنان و مردان و حتی عاملی برای تقویت بنیانهای خانواده مرد سالار می دانند. محبوب عباس قلی‌زاده فعال حقوق زنان:
شما با مهریه دارید ارزی ارزیابی میکنید موقعیت طبقاتی طرف رو، تحصیلاتش رو و سطح خانوادش رو. در واقع مهریه یک وسیله میشه برای ارزیابی طبقاتی و حتی تحصیلات و یک رابطه خیلی مستقیم داره با دیدگاه نابرابر طبقاتی در جامعه. و غیر از اون بحث این هستش که من دارم معادل موقعیت طبقاتی خودم ارزش میذارم برای خودم و اعتبار من، ارزش من، اگر از یک خانواده کم درآمد هستم مثلا 100 سکه طلاس، اگر که از یک خانواده پر درآمد هستم مثلا یهو میشه یه چیزی حدود 2000-3000 تا، یعنی چیزای رقمهای عجیب غریبی که اینا همینطوری بعد از انقلابم به صورت تصاعدی همینجوری هر سال داره رشد میکنه. اینا چیزیه که ماها باهاش مخالفیم. ما فکر میکنیم که مهریه کلن یک چیزیه که از همون اول یک سنگ بنای غیر بهداشتی رو برای یک خانواده برابر میذاره.
بحث مهریه تا حدی در نهاد قانونگذاری و خانواده های ایرانی بالا گرفته که چندی پیش رئیس قوه قضاییه هم در دیدار با قضات و رؤسای دادگستری های کل کشور خواستار تجدید نظر برای زندانیان مهریه شد. او همچنین تاکید کرد که مردی که اعصار او روشن شده نباید زندانی شود. همزمان آیت الله صافی گلپایگانی از مرجع تقلید هم اعلام کرد که زندانی کردن بدهکاران مالی از جمله برای مهریه وجه شرعی ندارد. غلام حسین رئیسی وکیل و حقوقدان میگوید زنان می توانند در مورد مهریه خود خواستار اجرای قانون حقوقی شوند، اما نباید مردی به این دلیل به زندان بیفتد. او میگوید این مشکلی است که سیستم برای مردم پیش آورده.
راه حلی که وجود داره این که کسی نباید به خاطر مهریه به هیچ وجه زندان افتاده بشه. خانم ها حق دارن مهریه رو به اجرا بذارن، اقدامات قانونی انجام بدن، ولی اقدام قانونی حقوقی نه اقدام قانونی که مستلزم بازداشت شدن. کسی به خاطر صرف مدیون بودن برای مهریه یا برای هر چیز دیگه نباید به زندان افتاده بشه و خانم ها مهم نیست که از اونا چیزی درخواست بشه. این سیستم هست که داره موضوع رو جلو میبره. قانون نحوه اجرای محکومیت مالی هست که این اجازه رو میده به دادگاه ها که در صورت تقاضای خانم ها در بحث مهریه وقتی حکم محکومیت صادر شده، اجرایی صادر میشه، اونا درخواست کنند که مردها به دلیل عدم پرداخت یا معطل کردن پرداخت مهریه زندان بیفتن. اساسا این اقدام نباید اتفاق بیفته، یعنی سیستم باید قانونش رو اصلاح کنه، اجازه درخواست بازداشت شدن رو در مقابل مهریه به خانم ها نده و از طرف دیگه امکاناتی ایجاد بکنه که خانم ها بتونن به حقوقشون دسترسی پیدا کنن.
این حقوقدان قوانین خانواده در ایران را به جنگی میان زن و مرد تعبیر میکند و میگوید این قوانین سبب شده که زنان و مردان از ازدواج کردن بترسند.
قوانین خانواده به خصوص در زمینه مهریه جنگ بین زن و مرد را در ایران فراهم کرده، هم مانع ازدواج الان میشه، یعنی عملا کسانی که این شرایط رو میبینن تن به ازدواج نمیدن چون آینده اونها هم ممکنه یکی از همین زندانیا باشه و از طرف دیگه زن ها هم با مشکل مواجه هستن چون حقوق برابر ندارن تا ازدواج انجام دادن در چارچوب خشک هم سنتی هم قانونی قرار میگیرن.
رئیس قوه قضاییه 4 اردیبهشت‌ماه در دیدار با یکی دیگر از مراجع قم، آیت الله مکارم شیرازی، قول داد که نهاد قانون گذاری مسئله مهریه را به صورت کامل حل کند. سال گذشته و در پی بالا رفتن قیمت ارز و سکه در ایران هم باز گروهی از نمایندگان مجلس درباره مهریه و از ضرورت حل این بحران سخن گفتند. فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس ایران از پیشنهاد پرداخت سکه مهریه به نرخ روز عقد در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت باید فکری به حال آمار محکومان مهریه کرد که روز به روز افزایش پیدا کرده. با همه اینها بسیاری از خانواده ها هم مهریه های سنگین را تضمینی برای زندگی و حقوق دختران خود می دانند. چیزی که محبوب عباس‌خوری زاده فعال حقوق زنان آن را جدال بر سر قدرت در نهاد خانواده نابرابر می داند.
اینجوری نیستش که ما بگیم که اگر که زنان میتونن مثلا مهریه های سنگین بذارن معنیش اینه که مالک اون مهریه هستن. معنیش اینه که دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن قوانین تبعیض‌آمیز که توی خانواده هست رو بالانس بکنن. خب تصور بکنید از اول زندگی قضیه چجوری هستش. قضیه بر اساس این هستش که ما چجوری روابط قدرت رو توی خانواده بتونیم در سطح برابر نگه داریم، به خاطر اینکه در اساس همه اینها نابرابر و تبعیض‌آمیزه.
آقای رئیسی هم مهریه را راهکاری برای ایجاد امنیت می‌داند و می‌گوید با برابر شدن شرایط ازدواج می‌توان مهریه را کاهش داد، چرا که زنان دیگر نیازی به مهریه نخواهند داشت.
اگر که ما به زنها حقوق برابر بگیم، اساساً اونا به مهریه نیاز ندارن، چون مهریه برای ایجاد اطمینان هست. خب حالا که چون سیستم مقاومت میکنه میگه مشروع نیست که ما مهریه رو حذف کنیم، اوکی مشروع نیست که از نظر شرعی مهریه حذف کنیم، مهریه رو پایین بیارید، در مقابلش وجاهت شرعی و قانونی دارد تا طبق یا بر اساس شرایط ضمن عقد و بر اساس رضایت طرفین شرایط ازدواج رو برابر کنند. وقتی شرایط ازدواج برابر کنند و تشخیص کنند که با مهریه سبکتر یا با مهریه اندک ازدواج صورت بگیره، این مراتب بهتر هست و هم مشکل ترس جوانان از ازدواج کاهش پیدا میکنه و هم اینکه زنها منتظر نیستن که الزاما بخوان از طرف مهریه به حقوقشون دست پیدا کنن. زنها معمولا مهریه رو به اجرا میذارن برای اینکه مرد رو مجبور بکنن که حاضر بشه به طلاق، چون طلاق در اختیار مرده. این ابزاری هست برای زنها در مقابل حق طلاقی که در اختیار مردها هست.
پیشنهاد این حقوقدان تغییر ساختار مردسالار خانواده به عنوان بهترین راه حل برای حل مشکل مهریه در ایران است.
مردها وقتی ازدواج میکنن حتی خودشون حاضرن زیر بار مهریه برن و امضا میکنن. چرا؟ چون میخوان اقتدار مردسالارانه خودشونو به رخ بکشن. اگر که ما تلاش کنیم از نظر فرهنگی که اون اقتدار مردسالارانه به تعبیر من احمقانه از ساختار خانواده به سمت اقتدار خانواده، اقتدار دو طرف و اختیار دو طرف، مهر و محبت برای اداره خانواده تبدیل بشه، میتونه یکی از راه‌حل‌ها و نکات مؤثرتر باشه برای بهبود این موضوع.
اینطور که آمارها میگویند در حال حاضر بیش از 4000 زندانی مهریه در ایران وجود دارد که بیشترین آنها به ترتیب در استان‌های فارس، تهران و اصفهان هستند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر.